رو شدم، اخلاقم، رفتارم، افکارم به کل عوض شد و خیلی خوب بود، یعنی دوباره متولد شدم. ما یه مکتب و زهرا سلام علیها داریم که هم روزه داره هم یه کلاس برای جوانان داره که دختره جوان با ایمان تربیت میکنه که اهل عمل و معرفت به دین باشن. 910-93-37. قدیری از قزوین نوشتن هر جا اسم امام حسین علیه السلام باشه با صفاست. ما هم هر سال خونه مامانم یه ماه روزه داریم، خیلی با صفاست.
من بهترین روزهایی که برای امام حسین میرم دل میشکنه روزهایی هستن که بیریا و ساده هستن. الان روزها همه شده تجملات و از سه روز قبل تظاهر و برنامه. روزه قدیم مادر من میگرفت 10 روز حدیث کسا روغن میخواندن، یه چای میدادن، بیشتر به دل میشست. الانم به دل میشینه، ولی این تظاهرها نباشه خوبه. خدا نگهدار. تشکر میکنم از برنامه خوبتن. با خدا یا حسین، یا
روزتون بخیر همراهان عزیز. ساعت 10:02 داره میشه و برنامه سلام زندگی از رادیو معارف تقدیم میشه به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. درباره محبت عاطفی به بحث روزه و ائمه معصومین علیهم السلام صحبت کردیم، برسیم به محبت حقیقی.
خب ما قرار شد که وقتی روزه میریم هدفمند بریم و تو هدفهامون هم وارسی بکنیم که برای چی روزه میریم. گفتیم ممکنه طرف بره بگه محبت دارم، عرض کردم محبت عاطفی خوبه ولی سرمایه است برای رسیدن به محبت حقیقی. خب بله. ببینیم به محبت حقیقی میرسیم یا نه. آقا ویژگی محبت حقیقی چیه؟ 1. کسی که با محبت حقیقی بره شهادت طلب میشه بعد از جلسه روزه، نه دنیا طلب. یعنی یک افق ابدی به شخص میده امام حسین علیه السلام که دنیا رو حاضر فدا بکنه، خودش شهید بشه، خانوادش همینجور، همون که در زیارت عاشورا اومده به ابی انت و امی، یعنی همه فدای تو بشیم. این محبت اگر حقیقی باشه کار رو به اینجا میرسونه که شخص روحیش و دعاش در هر روز اینه که زندگیش ختم به شهادت بشه. اما اگر امام رو طلبید برای دنیا طلبیش، این نشانه خطرناکیه. مثالش عبدالله ابن مطیع از بزرگان قریشه. وقتی حضرت میخواستن از مدینه خارج بشن برن به سمت مکه، اول اومد مانع شد، گفت آقا خودتو به کشتن نده. حضرت فرمودن تو خودت رو به ذلت نده و با ما همراه باشو.
بله.
جالب، این آقا یه باغ و ویلای دست و پا کرده بود تو مسیر رفتن امام حسین از مدینه به مکه، که حضرت وقتی داشتن میرفتن این عبدالله ابن مطیع متوجه شد امام حسین داره میاد، سر راه اومد، گفت آقا حالا داری میری بیا سر باغ و ویلای من، یه چاه آبی دارم، یه دعایی کنید شما که این چاه آبش بیشتر بشه. تا این حد امام رو میخواد، میدونه دعاش مستجابه، امام رو برای دنیاش میخواد اما خودش رو برای امامش نمیخواد.
بله.
اگر نگاه ما عمیق بشه، ما خودمون رو میگذاریم برای اماممون. این نکته اول، علامت اول. علامت دوم اینه که پس حالا تو همینجا من این نتیجه بگیرم، سعی کنن رفقای بزرگوار حتما تو دعاهاشون با نیت این دعا رو داشته باشن: اللهم ارزقنا الشهاده فی سبیلک، خدایا به ما روزی بکن شهادت در راه خودت رو.
بله.
که حضرت امیر میفرمان که خیلی تلخه برای یک انسان مسلمان که در بستر بمیره. چقدر خوبه که همه ماها این نگاه رو داشته باشیم که در هر حالی هستیم طالب شهادت در راه خدا باشیم.
بله.
علامت دوم ویژگی محبت حقیقی پختگیه. یعنی اگر آدم روزه بره هدفمند، کنار یه آدم خامم اگه بشینه خام نمیشه، چون خودش پخته است. مثل غذایی که پخته است، شما کنار خام بذارید دیگه خام نمیشه. اگه این بنده خدا رو دانشگاه بفرستیدش، ببینه استادش یا رفقاش حرفای میزنن که بوی خامی میده، ولی خام نمیشه، چون تو روزه امام حسین پخته شده. اگه تو گوشیش مطلبی از جایی برسه که سند نداره، شایعی به سر زبان‌ها بیفته، او تو دام این مطالب نمیفته. برای همین شما شنیدید میگن فلانی آدم پخته‌ایه، یعنی رفتارهاش همه حاکی از تفکر و مدیریتش است. یه داستانی بگم از یه خانواده جالب بود که پختگی این مرد رو میرسون و انشالله حالا همه خانوما مرداشون اینجوری باشن. ارسلانم خدمتون، سفره رو انداخته بودن برای افطار، خانم داشت غذا رو میچید، اذانم شده بود، این آقا اومد قاشق رو برد به سمت غذا، دید آشی که خانم درست کرده بی نمکه، وقتم خیلی کمه، یعنی مثلا خانم تو آشپزخونه است الان میاد، فوری نمک پاشو برداشت تو غذای خانمش نمک پاشید و هم زد.
درسته.
خب این یه مدل پختگیه، اما کسی که به خاطر سوختگی غذا دل طرفو میسوزونه، تحقیرش میکنه، این نپختگیه دیگه. این حالا این مثال خیلی پیش پا افتاده. دو تا دونه علامت رو من خدمت شما گفتم، علامت سوم رو بگم یا بریم برگردیم؟
خواهش می‌کنم در همین بحث محبت.
بله بله، ما الان دیگه بحثمون محبت حقیقی
بگیم، بگیم بعد.
خیلی خوب. سومین علامت اینه که محبت اگر حقیقی باشد من را یک تابعیتی میکنه.
بله.
نه دو تابعیتی و چند تابعیتی. یعنی چی؟ یعنی من یک تابعیت دارم، از یه جا فرمان میگیرم، اون هم پرچم خداست، زیر چتر خدا، همون پرچمی که رسول الله به امیرالمومنین و اولادش داد، زیر همون چترم. هر جایی من برم تابعیتم عوض نمیشه، تو سخت‌ترین شرایط تا بالاترین امکانات مادی هم اگه من برسه، از دبستان تا دبیرستانم تا دانشگاه رفتنم، از بیکاری تا وقتی که کار دارم، از وقتی که مجرد هستم تا وقتی که انتخاب همسر میکنم، تو جهیزیه گرفتنم، تو بحث مهریه، هیچ تابعیت من عوض نمیشه و من تابعیتم فقط فکر اهل بیت و امام حسین، روایاتی که از اونا اومده رو دارم. نگاه بکنید شما به دعای عهد چقدر دعای تربیتی جالبیه. میفرماد فی مشارق الارض و مغاربها، سهلها و جبلها و برها و بحرها. آقا جون من هر جایی که باشم زیر چتر شما، به شما اتصال دارم. و جالب اینه خود امام حسین علیه السلام صبح روز عاشورا این تابعیت و تبعیتشون رو از خود خدا مطرح میکنن که خدایا من دوست دارم که کشته بشم و زنده بشم 70 الف مره، 70,000 بار فی طاعتک و محبتک، در مسیر اطاعت تو و محبت تو. یعنی من یک تابعیتی هستم، تابعیتم فقط و فقط از توی خداست.
درسته.
خب حالا محب حقیقی هر جا میره تابعیتش نباید عوض بشه. ترکیه میره ترک دین نمیکنه، سوئد میره، تایلند میره. حالا جالب، من صحبت تایلند رو گفتم، یه آقایی هست در تایلند به نام شیخ احمد قمی، بازرگانه جناب آقای محمدی، سال 1601 میلادی برای تجارت رفته اونجا، ولی به قدری پخته شده است و یک تابعیتیه از اهل بیت هست که محبوبیت پیدا میکنه. ما گاهی اوقات حاضریم از دینمون بگذاریم که فکر میکنیم الان میریم خارج از کشور با این تیپ رفتن محبوب میشیم، اما این بنده خدا با اعتقادات خودش رفت تایلند، کارش به جایی رسیده که در دوره مشاور پادشاه تایلند میشه، تو دوره تا مقامی در حد صدر اعظمی تایلند پیش میره. این نتیجه یک تابعیتی بودنه. و از اون طرف آدمایی داریم دو تابعیتی، نمونه خیلی واضحش همین یزید ملعون، ابن زیاد، اینا آدمای دو تابعیتی بودن. یزید و بسیاری از شخصیت‌های مؤثر در شهادت امام حسین آدمای دو تابعیتی بودن. یعنی چی؟ یزید کسیه که شناسنامه اسلامی برای صادر شده، اما مادرش وقتی باردار بوده به یزید توسط معاویه طلاق داده میشه. این برمیگرده میره قبیله خودشون اطراف شام، قبیله کلبی‌ها که قبلا مسیحی بودن و به خاطر مسائل سیاسی مسلمان شناسنامه‌ای شدن، اما تفکر حاکم بر اونها تفکر مسیحیه.
درست.
سگبازی، میمونبازی، مشروب خوری مال اون تبعیتشه. لذا ما خیلی مراقب باشیم که اگر میگیم امام حسین، تبعیت ما حقیقتا فقط و فقط از امام حسین علیه السلام باشه.
متشکر و ممنونم. میگفت آدم میتونه در ری و بغداد باشه و یک تابعیتی باشه و میتونه در کوفه باشه و دعا
دو تا بیتی مثل عمر سعد. خیلی متشکرم، ممنونم. ساعت 10:10 هست، برنامه‌ای که تقدیمتون میشه سلام زندگی، یه بخش دیگه رو می‌خوایم تقدیم شما شنوندگان گرامی کنیم که من از حجت الاسلام و المسلمین سید علی اکبر محسنی هم خواهش می‌کنم این بخش رو بشنوند. یک زندگی یک حماسه.
یک زندگی یک حماسه.
من فاطمه طوسی، مادر شهید مدافع حرم شهید محمد رضا دهقان امیری هستم. من دیدم ساعت 12 شب محمد رضا باباشو صدا زد توی اتاقش و این صحبت کردن با باباش یه ذره طولانی شد، شاید حدود 1:20 با هم دیگه حرف زدن. بعد از 1:20 که اومد باباش، من بهش گفتم که چی شده اینا؟ گفت هیچی، محمد رضا میخواد بره اردو. گفتم که آخه همیشه کار اردوشون و کار مدرسه هاشون و کار این کارشون با من بود. بعد من گفتم که خب چرا اردوشو داره به شما میگه؟ بعد اینشونم خیلی ساده گفت نمیدونم. گفتم کجا اردو میخواد بره؟ گفت میگه که میخوام برم شمال. گفتم خب شما چی جواب دادی؟ میگفت من بهش گفتم که از نظر من اشکالی نداره، ولی برو به مامانت بگو. بعد من بهش گفتم که محمد رضا داره دروغ میگه. بعد گفت یعنی چی؟ گفتم محمد رضا شمال نمیخواد بره. بعد ایشون دیگه هیچی جواب نداد، یعنی واقعا دیگه هیچی نگفت و منم دیگه هیچی ادامه ندادم. تا فردا صبحش که شد، بعد دیدم که داره وسایل جمع میکنه. مثلا مدل وسیله جمع کردنش یه اردوی شمال رفتنی نبود. رفتم کمکش کردم، حدود ساعت 7 صبح بود، شروع کردم وسایلش جمع کردن. و بعد یادمه که رفتم یه چیزای مقوی مثل این قوتوه، این هم مال کرمان، اینو رفتم آوردم و گذاشتم کنار ساکش. بعد بهش گفتم که محمد رضا امیدوارم سوریه بهت خوش بگذره. اصلا شوکه شد، یعنی اصلا باورش نشد، اصلا یه حال عجیب غریبی بود. ببین من وقتی این جمله رو گفتم شکستن خودم رو احساس کردم، یعنی احساس کردم که من شکستم تو درون خودم و واقعا چسبیدم به زمین، دیگه اصلا نمیتونستم از زمین حتی بلند شم وقتی این جمله از دهان من خارج شد. ولی محمد رضا پرواز کرد با این جمله من، محمد رضا اصلا رفت بالا، یعنی واقعا پرواز کردنش رو با تمام وجودم احساس کردم. اصلا پرید از جاش، بلند شد، دور تا دور خونه شروع کرد به هر وله کردن. حسین حسین میزد تو صورت خودش و میزد تو سر خودش. حسین حسین میگفت، با هر بار که میچرخید دور اتاق میومد سر منو بوس میکرد و میگفت مامان راضیم ازت. انگار مثل یه پرنده‌ای شده بود که انگار داره دور تا دور اتاق به این سرعت میچرخه، حسین حسین میکنه و هر بار میومد سر منو بوس میکرد، میگفت مامان راضیم ازت. یه تیکه کلامی داشت که راضیم ازت.
ز کودکی خادم این تبار محترمم، چنان حبیب مظاهر مدافع حرمم، به قصد حفظ حریم حرم به پاخیزم، کنار لشکر عشاق حسین هم قدمم. ز کودکی خادم این تبار محترمم، چنان حبیب مظاهر مدافع حرمم، کنار لشکر عشاق حسین هم قدمم. اگر که حرمت این بارگه شکسته شد و یا اگر که ره کرب و بلا بسته شد، چنان زنم به پیکر غاصب شام و عراق، که من بند وجودش زهم گسسته شد.
روزتون بخیر دوستان عزیز، شنوندگان گرامی. همین جوانهایی که ازشون دارن صحبت میکنن هم فکر میکنم الگوهای خوبی باشن برای خیلی از ما در زندگی، و خوشا به سعادت پدر و مادرهایی که چون این فرزندانی رو تربیت کردن. ممنونم که همراه برنامه سلام زندگی رادیو معارف هستید. در برنامه هم کلام هستیم با حجت الاسلام و المسلمین سید علی اکبر محسنی و داریم از محبت حقیقی میگیم. 3-4 مورد رو گفتن، بذارید ببینیم که در ادامه باز هم نکاتی هست در روی محبت حقیقی بشنویم.
بله، حالا نام شهدا و اسم شهدا باز به میون اومد. حقیقتا شهدا همشون یک تابعیتی بودن، تابع دستورات دین بودن. آیه قرآن راجع به بحث آدم‌های دو تابعیتی
بله.
که محبتشون حقیقی نشده می‌فرماد و یقولون طاعتون، سوره مبارکه نساء آیه 81، و یقولون طاعتون زیر پرچم امام حسین که میرن، تو مساجد که میرن، تو روزه ها که میرن، تو حرم امام رضا که میرن، اینا میگن طاعتون، هر چی شما بگید ما اطاعت میکنیم. اما فاذا برزو من اندک، وقتی که از زیر پرچم اومدن بیرون تو جاده زندگی، حالا هر کسی، یکی تو خونشه، یکی تو مغازشه، یکی دانشگاهه، فاذا برزو من اندک بیت طائفتون منهم غیر الذی تقول، یه حرفایی میزنن و یه کارایی انجام میدن غیر از اون چیزی که توی خدا گفتی یا توی پیغمبر گفتی. و جالب اینه که تو ادامه آیه میفرماد والله یکتب ما یبیتون، خدا چیا می نویسه براشون؟ روزه که دیشب رفته؟ نه، فردای روزه اگر کار مناسبه با اون روزه رفتنشو انجام داده باشه اونو می نویسه.
درست.
و بعد روزهشو می نویسه. اما اگر من خلاف مسیر روزه حرکت کردم دیگه روزه عملا برای من نمونده. مثال بزنم من خدمت شما، ببینید تو روزه فرهنگ امام حسین به من و شما برسه. آقا ملاک ازدواج چیه؟
بله.
خب ملاک های ازدواج اهل بیت مطرح کردن، برای پول کسی ازدواج نکنه، برای قیافه کسی ازدواج نکنه. ما تو روایت داریم که برای دختر حضرت زینب خواستگار اومد، تازه خواستگار سیاسی اومد.
بله.
یعنی معاویه برای یزید خواستگاری میکنه از دختر حضرت زینب کبرا، باباش هم زنده است.
بله.
عبدالله. اما میبینید که این بابا چون تک تابعیتیه اومد خدمت حضرت امام حسین، گفت آقا یه نامه‌ای دادن به من که یزید خواستگار دخترته، در قبال این خواستگاری تمام بدهی های منو میده.
بله.
و چقدر برای دختر من طلا و درهم و دینار میریزه، من چه کار کنم؟ خب این الان تو زندگی ما هست یا نه؟ قرآن میفرماد که هیچ وقت شما دختر طیبت را به کسی که طیب نیست نده. من الان نگاه بکنم خیلی از ازدواج هایی که اتفاق میفته، آیا واقعا این ازدواج ها با نگاه دینداری هستش؟ یعنی نگاه میکنم این اخلاقش خوبه، میزونه یا نه، همینجوری میگم خب حالا بره دیگه، وضعش خوبه. طرف میاد خواستگار اومده به پسرش میگه برو بالا پشتمو ببین با چه ماشینی اومدن، ماشینشو نگاه میکنه، یه آشنا داره تو ثبت اسناد مدرک ها و زمین هایی که به نامشه نگاه میکنه، اما اینکه این نامش با رفتارش سازگار هست حقیقتا این جای سوال داره. لذا بحث ملاک های ازدواج، زمان ازدواج، دین به من و شما میگه که دختر و پسر، امام حسین میفرماد، اهل بیت میفرماد زود ازدواج کنن. الان یکی از بلاهایی که ما تو جامعهمون داریم اینه دختر و پسر سن ازدواجشون شده و رد شده و ما از این مسئله به راحتی رد میشیم. مسجد توجه به این مسئله نداره، روزه توجه به این مسئله نداره، خروجش چی میشه؟ وقتی که تو یک مسجد و روزه و حسینیه به نیازهای اولیه جوان توجه نشه، این جوان دیگه احساس نیاز به روزه اومدن پیدا نمیکنه. میره کجا؟ میره سمت جایی که نباید بره. وقتی از مسیر طبیعی اتفاق نیفته، سن ازدواج میره بالا، سن ارتباط دو جنس مخالف از مسیر غیر مشروع میاد پایین و این اتفاق میفته. خب حالا من برم سینما بزنم ولی سیمم وصل نشه به اهل بیت، اینجا دوباره اول ماجراست. بحث مهریه ها رو شما نگاه بکنید، مهریه‌ای که گرفته میشه آیا حقیقتا این تیپی درسته؟ حضرت امام حسین علیه السلام تو همون ادامه ماجرایی که الان براتون گفتم فرمودن این نامه دستت باشه به بابای این دختری که براش خواستگار اومده بود.
بله.
یعنی حضرت امام حسین فرمودن این نامه دستت باشه، تو مسجد من جواب این خواستگاری رو میدم. و بعد اومدن مطرح کردن که ما اهل بیت هیچ وقت دخترمون رو با پول معاوضه نمی‌کنیم. الان مهریه‌ای که گرفته میشه اصلا نجومیه، چه معنایی داره؟ با کجای دین سازگاری داره؟ دین و فکر اهل بیت به من میگه بهترین زندگی زندگی هستش که اقلهن مهرا، مهرش کم باشه مهریش.
بله.
اگه مهریه کم بود قاعدتا مهر این دو نفر به هم زیاد میشه. ما جاهای دیگه را درست نکردیم، میخواییم بیایم اینجا مانع تراشی بکنیم. سر بحث انتخاب همسر دقت رو نکردیم، میگه آقا تو خیابون نمیشه با هم رفیق بشن بیان بحث ازدواجشون رو مطرح بکنن. اگر یک تابعیتی باشیم، تابعیت ما به من و شما میگه باید خانواده مورد معرفی بکنن،
بله،
یکی دو تا سه تا، توی این دو سه تا پسر ببینه کدوم بیشتر بهش میخوره انتخاب بکنه. اما اینکه خود پسر بیاد بره تو خیابون یا دانشگاه بخواد انتخاب بکنه، عملاً توانایی و قدرتش رو نداره. خروجش این میشه که پدر و مادر میگن این به دردت نمیخوره، پسره میگه به دردم میخوره، و بعد برای اینکه جلوی ضرر رو بگیرن میگه حالا مهریهش رو سنگین بگیریم. این بازی که از
مشکلات ماست. بله.
لذا میفرماد حتما تبعیتتون رو از دین داشته باشید تو هر مسیری که هستید. اینم نکته بعدی بود که من خدمت شما عرض کردم. یک، شهادت طلب بشیم. دو، پختگی به دست بیاریم تو روزه ها. سه، تک تابعیتی بشیم. و چهارمیش هم اینه که این مسیر محبت حقیقی رو مداومت بهش داشته باشیم.
انشالله. خیلی متشکرم. یه فرصتی رو میگیریم بعد باز هم میایم سراغتون، باز گفتگو میکنیم درباره محبت حقیقی. متشکرم از دوستانی که پیامک ارسال کردن و پاسخ گفتن به این سوال ما که با صفاترین روزه خونگی که تا حالا رفتن کجا بوده، خونه چه کسی بوده، هنوزم میرن یا نه، و چرا اون روزه اینقدر براشون با صفا بوده. 30553 شماره ای که شما میتونید بهش پیامک ارسال کنید. خب حالا تو جواب ها ببینیم چه خبره. 915-2073 نوشتن تو ماه محرم بعضی خانوما دغدغه شون اینه که تو روزه چی بپوشن، واقعا به کجا داریم میریم، یعنی چی لباس روزه. این هم نکته ایه. اگر تک تابعیتی باشیم فکر نمی کنم یه همچین اتفاقی برامون بیفته. روزه های خونه پدر بزرگ و مادر بزرگم سه شب بود، خیلی با صفا، با یه روزخان محلی. 913-62-04 وفایی از خرم‌آباد نوشتن با صفا ترین روزه‌ای که رفتم روزه خانم رجایی که از سادات بود که خودش احکام میگفت و آقا موسوی سخنرانی میکردند. و خانم خیلیان از اصفهان نوشتن من یه نوه 8 ساله دارم، خیلی علاقه به مداحی داره، از اول محرم که میشه اتاقش رو سیاه پوش میکنه، در این دو ماه بیشتر روزها تو خونش روزه میگیره. روزه های خونگی همیشه یه صفای خاصی داره. پدر بزرگم توی اون خونه با صفا و بزرگش هیئت داشت. وقتی این خونه سیاه پوش می شد، با اینکه همه جا سیاه بود اما صفای خودشو داشت. دل می تپید برای این روزه با صفا. جمعیت می اومد و همه دور هم عزاداری می کردن. اون روزا رو هیچ وقت فراموش نمی کنم. روزایی که همش پر از شور و عشق حسینی بود. پدر بزرگم دم خونه می نشست و به مهمونا خوش آمد می گفت. از اول روزه عشق می ریخت و یا حسین می گفت. به نظرم همین روزه ها بود که برکت به خونه پدر بزرگم داده بود، برکتی که هنوز هم در جریانه. با اینکه سال هاست پدر بزرگم فوت کرده، هنوز هم این روزه خونه پدر بزرگم برقراره و هنوز هم میتونم پدر بزرگم رو دم خونه ببینم که با عشق روی صندلی نشسته و داره اشک میریزه. خلاصه این عشق و محبت به پیامبر و اهل بیتش همیشه با همین روزه ها در دل ما جاودانه شده.
از بچگی تو هیئتا عشق تو یادمون دادن.
این عزاداری ها جنبه نمادین دارد، جنبه حقیقی هم دارد.
روزه های کربلا راهو به ما نشون دادن.
این هیئت ها که سنتیست از پدران و اجداد ما به ما رسیده است، اینا احیاگر مکتب تشیع و اسلام.
ملت ما را این مجالس حفظ کرده. بی خود نبود که رضا خان مامورین ساواک رضا خان تمام مجالس عزا را قدغن کردن. همین طوری نبود. میدونم
اون چه پشت سر این عزاداری ها بر سر و سینه زدن ها عشق ریختن ها وجود دارد، عزیزترین چیزهاییست که در گنجینه بشریت ممکنه وجود داشته باشه. اون همون ارزش های معنوی الهیست. اینا رو میخوان نگه دارن که حسین ابن علی مظهر این ارزش ها بود.
امام الهدا ای چراغ نجات همه در طریق بلایت، همه هستیم یا ابن زهرا فدایت، بهشتم بود صحن کرب و بلایت.
روز بخیر دوستان عزیز، شنوندگانی که برنامه سلام زندگی رو همراهی میفرمایید. از رادیو معارف در خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند هستیم. روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه برنامه سلام زندگی تقدیم شما شنوندگان عزیز، خانواده‌های بزرگوار میشه. انشالله که استفاده لازم رو از این برنامه ببرید و اگر دلتون میخواد برنامه سلام زندگی رو در اختیار داشته باشید، لطف کنید از طریق سایت رادیو معارف نشانی radiomaarif.ir و یا برنامه کاربردی ایران صدا همراهمون باشید. همونجا درباره برنامه هم نظر، انتقاد و پیشنهادی اگر دارید مطرح بفرمایید. از طریق سامانه پیامک 30162 و تلفن سرقمی 162 هم میتونید نظرات خودتون رو به همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما منتقل کنید. درباره برنامه سلام زندگی، درباره نوع اجرای بنده محمد جواد محمدی و کارشناسانی که در برنامه حضور دارند و البته جمعی برنامه. با توجه به اینکه ماه صفر رو آغاز کردیم، سوم ماه صفر هستیم و دیگه همه این شور اربعین وجود داره، دیگه همه دارن کارای گذرنامه هاشون رو میکنن، همه دارن ثبت نامشون رو انجام میدن که انشاءالله این سفر رو برن، سعی کردیم موضوع رو طوری انتخاب کنیم که یه آمادگی باشه برامون دیگه. اگه قراره بریم یه سفری و اون سفر بیشترش به روزه و نام حضرت ابوعبدالله حسین و یاران با وفاشون بگذره، بدونیم که برای چی داریم میریم عزاداری میکنیم، بدونیم که چرا داریم اربعین شهادت امام حسین علیه السلام رو ما هم گرامی میداریم. گفتگو میکنیم با حجت الاسلام اول مسلمین سید علی اکبر محسنی درباره تأثیر تربیتی روزه. در خدمتیم.
خب خدمتون هستم. به لطف خدا ما مطرح کردیم که هدفمون باید این باشه که محبتمون به اهل بیت، مخصوصا به امام حسین علیه السلام، یک محبت حقیقی بشه و این پتانسیل و انرژی قطعا در ارتباط با روزه ها برای ما وجود داره. ما باید بخوایم که به این مرحله برسیم.
بله.
عرض کردم شهادت طلب بشیم، پختگی به دست بیاریم، یک تابعیتی بشیم. تو بحث یک تابعیتی جناب محمد، من یه آیه قرآن خوندم، تمنا میکنم گاهی اوقات ما باید آیات قرآن رو تابلو بکنیم، بزنیم توی خونه هامون که تاب زندگیمون رو در بیاره. اما متاسفانه گاهی یه تابلوی تو زندگی هست که مفهومی نداره، در عین اینکه مفهوم نداره گاهی اوقات تاب هم به زندگی ما به وجود میاره. یکی از آیاتی که حتما باید ما تو روزه هامون، تو مجالسمون، تو خونه هامون بزنیم همین آیه که من خدمت شما خوندم، آیه 81 سوره مبارکه نساء. این قسمتش خیلی مهمه. والله یکتب ما یبیتون، یعنی من بیرون روزت رو می نویسم، رفتارهای بعد روزت رو می نویسم، بعد از اربعین که برگشتی می نویسم که چه کردی و چه می خواهی بشی، نه فقط صرفا رفتن به زیارتت رو.
چقدر شبیه بحث نمازه. ما تو نمازم وقتی می خواهیم بریم نمازمون پذیرفته شده یا نه، میگن نگاه کنید به اعمالی که انجام میدید، اگه اعمالتون در اون راستا بوده و درست بوده نماز هم قبوله. احسن.
حالا شما مثال نماز زدید، تو بحث آدمایی که پخته شده باشن و محبتشون حقیقی به خدا باشه، این دغدغه وجود داره که تمام اعمال من قبول بشه.
بله.
اگر زیارتهای ما قبول نشه، همینجوری ما بریم برگردیم، این نشونه نپختگی ماست، نشونه محبت عاطفیه، چون دغدغش رو نداریم. اما دین میخواد ما رو دغدغه من کنه که تو هر شرایطی دغدغه قبولی عمل داشته باشیم. یه مثال من برای شما بزنم.
بله.
شما ببینید حضرت زینب سلام الله علیها تو کربلا بیشترین به ظاهر شکنجه ها رو شده، برادران شهید شدن، فرزندان شهید شدن، تازه بار اسارت الان به دوشش افتاده، دیگه ما سخت‌تر از این بحران نداریم دیگه.
بله.
توی این موقعیت که تحریم آب هم هستن، میاد که